بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت شهر منظومه صفحه 161 سطر 13 و نقمت الحدوثه ای حدوث و صفات الحقیقیه فتنور ای تنور و معرفت صفات قد زاد القائل الخارج عن مفتور ای مفتور العقل الانسانی. بحثمون در ذکر اقوال متکلمینه. قبل از اینکه من ادامه بحث رو اشاره کنم، مطلبی از گذشته باقی مونده، مال چند روز قبله و من هی به ذهنم میسپرم که اینو توضیح بدم ولی یادم میره. دیگه دیروز سفارش کردم که اول بس یادآوری کنید، حالا یادآوری کردم من توضیح میدم. ببینید در قرار قبل، در قرار قبل این فصل قبل دیگه که داشتیم بیان میکردیم که میتوانیم از صرف الوجود صفاتی رو به دست بیاریم، یکی از صفات قادرون بود. وقتی میخواستیم قادر رو از این صرف الوجود به دست بیاریم، گفتیم افاظت الشعاع ظاهر لزومها لنوری، بعدن گفتیم فهو قادر. تو ذیل همین افاظت الشعاع ظاهر لزومها لنور آمدیم مطالبی گفتیم، گفتیم کما طرف نور الارضی، که انه فیاض لشعاع الا ان شعاع نور المعنوی الانوار القاهره و الاسره بودیه و هی حیتون عالمتون ناطقتون الا ان یبلغ فی النزول الى الانوار الارضیه. من ارضیه خوندم، باید ارضیه خونده بشه. بعد داشت به خلاف الارضی و شعاعهی، این عرضی خونده میشه، اون عرضیه به سکون را خونده میشه، این عرضی به فتح را خونده میشه. من هر دو رو با فتح را خوندم، درست نبود. حالا باید توضیح بدیم انوار عرضیه چیست، نور عرضی چیست. اول نور عرضی رو عرض کنم. فلاسفه طبیعی قدیم معتقد بودن که نور عرضه، نور جسم نمیدونستن. امروزه معتقدن نور جسمه، ولی قبلا میگفتن نور عرضه و جسم نیست. بله؟ الان نور جسمه. خود روشنایی بله عرضه، ولی این نوری که از خورشید میاد به صورت شعاع، این جوهره، این جسمه. لذا بعد مدتی معتقدن که خورشید تموم میشه، خاموش میشه، یعنی این نورش میاد به صورت جسم صادر میشه و بعد مدتی تموم میشه. قدیمی ها معتقدن خورشید هیچ تغییر نمی کنه، چون شعاع عرضه و جسم نیست. امروزی معتقدن که شعاع جسم، اصلا نور جسمه، جسمیست که روشنه. حالا بعد مراجعه شد، فرض کنید حالا امروزی به قول شما بگن عرض، کاری نداریم. قدما میگفتن عرض، ما الان حرفمون سر حرف قدما است. بالاخره این آقایون طبق طبیعت قدیم دارن حرف میزنن که نور عرض است. نور عرضی عبارت بود از همین نور خورشید، نور چراغ، نور شمع، این همین نور عرضی بودند. عرض معنیش همینه، عرض همون معنی اصطلاح خودشو داره، یعنی جسم نیست، جوهر نیست، بلکه عرض. این نور حسی همشون نور عرضی بودن به دید آقایون، یعنی نور جوهری نبودن، نور جسمی یا جسمانی نبودن، بلکه عرض بودن. خب این روشنه، عرضی روشنه. انوار عرضیه یعنی چی؟ انوار عرضیه دو تا اطلاق داره. یکی اطلاق میشه بر عقول عرضی که اینا انوارن و عقل هم هستند، که عقول میگفتن دو قسمن، عقول طولی داریم، عقول عرضی داریم. این عقول عرضی از ارتباط عقول طولی خلق میشدند، یعنی عقل طولی که به صورت علت و معلول قرار داشت، اون علت که بالاییست بر پایینی قهر دارد، تسلط دارد، غلبه دارد، پایینی هم نسبت به بالایی مهر دارد، محبت دارد. این رابطه قهر و مهر که از بالا و پایینه، که رابطه نوریه، باعث پیدایش عقول عرضی میشه. این نظر شیخ اشراقه که میگه از رابطه بین عقول طولیه عقول عرضی آفریده میشند. عقول عرضی هم بهش میگن انوار عرضیه، به عقول طولیه میگن انوار قاهره، به نفوس میگن انوار اسفهبودیه، به عقول عرضیه میگن انوار عرضیه. ولی این اطلاق خیلی اطلاق رایجی نیست، چون اونها هم که عقلند بهشون گفته میشه انوار قاهره، به اونها هم قاهره گفته میشه چون عقلند. این اطلاق اول انوار عرضیه بود که عبارت شد از عقول عرضیه، که این اطلاق خیلی رایج نیست. اطلاق دوم که اطلاق رایجیه اینه که موجودات همه باید نور داشته باشند، نور وجود، و الا موجود نیستند. این بالایی ها همشون دارای نورند و طولی هم هستن. عقل علت هست برای نفس، نفس علت هست برای ماده. تو موجودات مادی که میرسیم با اینکه اختلاف درجه دارن، ولی همه در عرض همند. انسان و فرس و نبات و جماد همه در عرض همند. در عرض همند یعنی یکی علت برای دیگری نیست، اگرچه اختلاف درجه دارن، ولی در عرض همند. چون همشون برخوردار از وجودند، پس همشون دارای نورند. اینا رو بهشون میگیم انوار عرضیه، یعنی موجودات مادی که از وجود برخوردارن، وجودشون هم اگرچه اختلاف درجه داره ولی بین وجودات علیت و معلولیت نیست، به اینا انوار عرضیه میگیم. حالا در اینجا مراد مرحوم سبزواری از انوار عرضیه کدام یکی از این است؟ آیا عقول عرضیه مرادشه یا انوار عرضیه یعنی موجودات مادی که در عرض همند و به لحاظ وجودشون انوارند، کدام مراده؟ این دومی مراده. عبارت توجه کنید، میگه که شعاع نور معنوی ابتداءً انوار قاهره است، بعد انوار اسفهبودیه است، الا ان یبلغ، تا در نزول برسد به انوار عرضیه. اگر من مراد از انوار عرضیه عقول عرضیه باشه، عقول عرضیه قبل از نفوسن، نمیتونه بگی که اول انوار قاهره است، بعد انوار اسفهبودیه است، بعد بیا پایین تر عقول عرضیه است. عقول عرضیه که بعد از انوار اسفهبودیه نیست، عقول عرضیه بالاتر از نفوسن، انوار اسفهبودیه نفوس، عقول عرضیه بالاترند. پس الی ان یبلغ فی النزول الا انوار عرضیه، این نشون میده انوار عرضی آخرین مرتبه نزوله، آخرین مرتبه نزول همین موجودات مادی است در عرض همه. پس مراد از انوار عرضیه این دومیش که گفتم، نه انوار عرضی یعنی عقول عرضیه. اون عقول عرضی هم توی کشوری کردم انوار قاهره هند، مثل عقول طولی هند، اجرت قاهر بودن مثل عقول طولی هند. پس روشن شد، اولا انوار عرضیه بخونید، عرضیه نخونید که من اون روز خوندم. ثانیاً انوار ارضیه رو هم کنی بر موجوداتی که در عرض همان در همین عالم ماده به لحاظ وجودشون انوارند. این مطلب یه مطلب دیگه، این که ارضی رو ارضی بخونید، اون ارضی رو نخونید، به خلاف ارضی و شعاعیه، یعنی به خلاف اون نور ارضی و شعاعی که از نور ارضی میاد. نور ارضی از کدام؟ یعنی نور حسی که به نظر آقایون عرض است، لذا هم بهش نور حسی میگیم هم نور عرضی میگیم. انشاءالله روشن شده دیگه.
این انواع
عرضی
رو وجود
وجودات عرضی گرفتن، انواع عرضی رو وجودات عرضی گرفتن. وجودات عرضی تو همین عالم ماست که همه در عرض همن، یعنی یکی علت دیگری نیست. عرضی نه یعنی اختلاف درجه ندارند، عرضی معنی تساوی نیست، عرضی معنی که بینشون علیت و معلولیت نیست. این به معنی عرضی، این معنی عرضی بوده.
بیان سابقه داشتیم مشکل نداشتیم؟
حالا بیان سابقه منم شاید اینطور بود، ولی الان دقیق تر شد، دقیق تر شد، سالم تر شد.
چون پای وجود آبودید وسط اصطلاح عرض شد و عرضی شده،
خب
پای وجود
آبودید وسط. خب وجود یعنی ایشون میگه که الا ان شعاع نور المعنوی. نور معنوی چیه؟ نور معنوی وجوده، شعاعش هم همین وجوده تنزل یافته است. نور معنوی وجوده، شعاعش هم نورای تنزل یافته است. این نورای تنزل یافته مرتبه عالیش انوار قاهره است، مرتبه دومش انوار اسفهودی است، تا برسیم به انوار عرضیه. درست شد دیگه؟ همش میشه وجود دیگه. از اول که میگه نور معنوی، نور معنوی این وجود، این که من انوار عرضیه رو تطبیق کردم بر وجودات، به خاطر همینی که بستر انوار معنویه برخلاف انوار عرضی. انوار عرضی یا نور عرضی اون نور وجود نیست، نور حسیه.
میگه الا انوار عرضی یعنی تا جایی که دیگه معنویت نداره، یعنی الا رو بعد از الا رو داخل در قواسق
تا برسیم به انوار عرضی، نبرسیم به قواسق، به تاریکی ها که نمیگه که، اون که اصلا جز انوار نیست. انوار عرضی جز انواره، اون قاصق یعنی جسم تاریک ماده که وجود درش نباشه، اون چه میشه قاصق؟ اصلا جز نور نیست. شما نور رو تنزل بدید به قاصق نمیرسید، آخرین مرتبه نور، نور ضعیفه.
اسلام از این جهت که قبلش حرف از نفس است و عقل و یه دفعه حرف از وجود، اگه وجوده و از اول حرف از وجود، وجود وجود بزنید.
خب نفس عقل هم وجودن دیگه. ببینید نور معنوی اصل وجوده، بعد شعای نور معنوی، شعای نور معنوی یعنی وجودهای بعدی. اولین وجود بعد از منبع نور چیه؟ شعای نوره، شعای عقلی. بعد از فهودی بیاد پایین تا برسید به آخره به انوار عرضیه که وجودات ما هست.
شعا رو داره میگه، شعا یا شعای معنویه یا شعای حسیه یا هم عرضیه به طبیعه. شعای معنوی مسادقش انوار غایره از شما همتونی داره ادامه میدیم
بردی.
پایین بله،
انوار حسی کار نداریم، انوار معنوی داره توضیح میده. انوار معنوی همه وجودن، چه وجود عقول قاهره، چه وجود انوار استعبادیه، چه وجود انوار حسیه، همه نوع یعنی وجود هست. نور معنوی یعنی وجود،
چون حسی نیستن،
حسی هم نیستن. بله، نور معنوی یعنی وجود در مقابل نور عرضی است که نور حسی. این نور وجود تنزل که میکنه از انوار قاهره شروع میشه، بعد اسفهودیه میرسه، آخر سر هم میرسه به انوار عرضیه.
شیخ اشراق از وجود مادی تعبیر میکنه به انوار عرضیه؟
وجود مادی از وجود تعبیر میکنه،
از وجود تعبیر میکنه به نور.
حالا اگه بگید وجودات عرضی، شیخ اشراق میگه انوار عرضی، ما میگیم وجودات عرضی، ایشون میگه انوار عرضی. خب بیام بحث خودمون، این بحث قبل بود، بحث ما ذکر اقوال متکلمین بود، میخواستیم ببینیم متکلمین درباره اوصاف الهی چی گفتن. اشعری گفته بود اوصاف الهی زائد بر ذاتن و قدیمن، دو تا صفت به اوصاف داده بود، یکی زیادت بر ذات، یکی هم قدم. معتزله که گفتیم در واقع نافی صفاتن، پس درباره قول اونها لزومی نداره بحث کنیم که این ذاتن یا زائد بر ذات، حادثن یا قدیم. اونا وقتی نفی صفات میکنن نه زاهده بر ذات میدونن، نه این ذات میدونن، نه قدیم نه حادث. قول متزلی هم خوندیم تموم شد. قول سومی هم در مسئله است بین متکلمین و اون قول کرامی است که اینها معتقدن به این که صفات زاهده بر ذاتن و حادث هم هستن. البته کرامیه بعضی ها کرامیه خوندن با تشدید را، بعضی ها با تخفیف را و تشدید یا، کرامیه هر دو جور خونده شده و هر دو جور هم ثبت شده. اینا تابع کرام ابن محمدن که گروه قابل توجهی بودن و الان ظاهرا وجود خارجی ندارن، یعنی نسلشون منقرض شده. فخر رازی هم در هرات شبی با اینها مشغول بحث میشه و همه رو هم شکست میده، فردا هم میمیره. لذا خیلی هم معتقدن که کرامیه به فخر رازی سمت دادن، نه کشتنش نه که خودش مرده باشه، چون بعد از پیروزی بر اونها میمیره. حالا احتمال داره که همینطوری مرده باشه، ولی خب احتمال این که سمی و جانمونا خورده باشه هست. بله، اینا معتقدن که صفات الهی هم زائد بر ذاته هم حادثه. از جهت زیادت قولشون با قول اشعری یکیه. اشعری هم معتقدن که این صفات زائد بر ذاته، این کرامی هم معتقدن که صفات زاده و ذاته. ولی اون اشاعره معتقد به قدم بودند، این کرامی معتقد به حدوثند. یعنی اشاعره یه دونه خلاف مرتکب شدن که صفات زاید گرفتن، دیگه حدوث رو اضافه نکردن. کرامیه اون خلاف قائل شده، یه خلاف هم اضافه کرده، یعنی هم زیادت رو که خلاف واقع در مورد صفات خلاف واقع بیان کرده، هم یه خلاف جدیدی رو اضافه کرده بر خلافی که اشاعره گفتن و اون حدوثه. لذا ایشون تعبیر میکنه که اینها در تنبور یه نغمه دیگری اضافه کردن. یه مثاله که شخصی تنبور میزد، مثل عربیش تنبوره فارسیش تنبوره، نغمه ای رو اجرا میشه، بعد دو مرتبه در لا بلای نغمه یه نغمه دیگه اضافه کرد، بقیه گفتن زاد فتنبور نغمتان اخرا، یه نغمه دیگه اضافه شد، حالا این بود حالا اینم اضافه شد. حالا ایشون از این مثال استفاده میکنه، میگه کرامیه در تنبور یه نغمه دیگه هم اضافه کردن، به حرف اشاعره اکتفا نکردن، اشاعره زیادت رو گفت، اینا اونو گفتن، یه نغمه دیگه هم اضافه کردن که حدوث باشه. این تعبیر ایشونه که با مثال حرف اینها رو بیان کرده که دو تا خلاف انجام دادن، یکی زیادت یکم حدوث. بعد قولشون رو رد میکنه. حالا من بخونم عبارتون، صفحه 161 صفحه 13 و نغمت الحدوث فی تنبور قد زادها، نغمه حدوث رو در اون تنبور اضافه کرد. کی اضافه کرد؟ الخارج و انمفتورن، کسانی که از فطرت عقل بیرونند. کاملا داره بهشون توهین میکنه، یعنی اصلا فطرت عقلی ندارن، مثل حیوانات هند. اینجور تعارفات علمی رایج بوده. یکی از اصحاب ائمه با یک طایفه الان یادم نیست چیه، طایفه ممتوره نامیده میشن، ولی قبلا اسمشون چی بود یادم نیست، با گروهی از این طایفه بحث میکنه، بعد پیروز میشه بر اونها. اونها بله
واحدیه
نمیدونم، یادم نیست اسم قبلیشون چی بود. بعد وقتی که پیروز میشه اونا به حرف میزنن، این که صحابی امام بوده میگه انتم کلابون ممتوره، سگای بارون خورده ممتور از ماده متره، انتم کلابون ممتوره، بعد دیگه بعدن اسمشون میشه ممتوره، یعنی گروه ممتوره دیگه، بعد از اون اسمشون میاد. حالا مرحوم سبزواری هم یه همچین توهینی بهشون کرده که خارج از مفتور. بله. و نقمت الحدوث یعنی حدوث صفات حقیقی خداوند در تنبور، یعنی تنبور معرفت صفات. قد زاد این نغمه دیگر رو قائلی که خارج از مفتور عقله، یعنی فطرت عقلی نداره، به منزله حیواناته، عقل انسانی درش نیست. میفهمه تعییرون و تقریون للکرامیه. کتاب ما تشدید روی یه گذاشته، کرامیه خونده. بله
کرامیه
مال شما هر دوش گذاشته، خوب اون تشدید رو بزنید. هر دوش هر کنم درست، هر دوم نقش شده.
تعییرون یا
تعییرون و تقریون للکرامیه. تغییر یعنی سرزنش. تغییر درست نیست نه. تغییر یعنی سرزنش، تغییر یعنی کوبیدن. هم داره کرامیه رو سرزنش میکنه با این عبارت، همونه رو مغلوب میکنه، محکوم میکنه و به تغییر دیگه میکنه.
تغییر تغییر هم هرم
بله؟
تغییر
یعنی تغییر، ولی دیگه سرزنش دیگه. از میکنم تغییر یعنی سرزنش، تقویه هم یعنی سرزنش. حالا من فارسی معنا کردم، اونی که تغییر و تقویه معنا کرده عربی معنا کرده، ترقی نمی کنه. حیث و زاد و وقاحتن و فضاحتن، زیرا اضافه کردند وقاحت و فضاحت رو. وقاحت یعنی زشتی، فضاحتن به همون معناش، فضاحتن به همون معنی زشتیه. فجمع او یعنی این که ما گفتیم نغمه اضافه کردن، منظور اون این بود که فجمع او بین زیادت صفات حقیقیه با حدوثه ها، یعنی هم قائل به زیاده صفات حقیقی شدن هم قائل به حدوث شدن، این دوتا امر مخالف واقع رو با هم جمع کردن، در حالی که لا یرزابهی فطرت العقل، عقل اصلا قبول نمی کنه در مورد خداوند حدوث معنا نداره. چون حدوث معنیش این میشه که خدا اول صفات نداشت، ذاتی بود ناقص نکامل، بعدن این صفات درست شدن و خدا کامل شد. هیچ عقلی در مورد خداوند این چنین نظری نمیده، پس کلام اینها خارج از عقله. و از ثم اشرنا الی تضعیف هذا المذهب بقولنا، ما این مذهب رو تضعیف یعنی تضعیف کردیم با این قول که گفتیم خداوند همانطور که وجودش واجب است، اوصافش هم واجب است. پس اگر اوصاف واجب باشند باید قدیما باشند، نمیتونن حادث باشند. حادث که باشه دیگه واجب نیست، چون حادث علت میخواد، چیزی هم که علت داره واجب نیست. واجب الغیب ممکنه باشه ولی واجب نیست، واجب به ذات نیست. پس خداوند نه تنها وجودش بلکه تمام جهاتش و تمام اوصافش همه واجبند. اگر همه واجبند پس علت نمیخوان، اگر علت نخواستن قدیمند، حادث نیستن. بنابراین قول اینها که قائلن به این که خداوند در وجودش قدیم است ولی در جهات دیگر حادث است باطل میشه. واجبون وجود او به ذاته، فواجب الوجود من جمیع جهاته. اون موجودی که وجودش واجب به ذاته باشد، نه واجب الغیر، اونی که وجودش واجب به ذاته از تمام جهات واجب است، نه فقط وجود تنهاش واجب باشه. توضیح میده، میگه فکما انهو واجب الوجود، اون چه که وجودش واجب است، همون چه که واجب الوجود است، کذلک واجب العلم و القدرت و الارادت و نحوه ها. خب این روشنه، تموم شد. آیا شما با این شعر که کرامیه رو رد کردید، آیا مذهب اشاعره را هم دارید رد میکنید؟ میفهمد نه، این رد مذهب اشاعره نیست. درسته که اشاعره قائل به زیادت شدن و از این جد کلامشون مردوده، اما این اوصاف زاید را اینها قدیم گرفتن، یعنی واجب گرفتن، پس قبول دارن که اون کسی که واجب الوجوده واجب من جهاتی دیگر هم هست، یعنی در صفات دیگر هم خدا رو واجب قرار دادن. البته تعبیری به قدم کردن، تعبیری به وجوب نکردن، ولی وقتی شیء قدیم باشد یعنی علت نداشته باشه واجب هم هستی که واجب به ذاته، پس کلام اونها و تعبیر اونها مستلزم واجب بودنه. بنابراین وقتی ما میگیم خداوند واجب الوجود از تمام جهات واجب است، کلام اونها رو رد نمی کنیم، چون اونها میگن قبول دارن، قبول دارن که واجب الوجود از تمام جهات واجبه، پس این کلام ما کلام اونها رو رد نمی کنه، کلام کلامیه رو رد می کنه. بعد ایشون آخر سر اینطور میگه، میگه که واجب الوجود من جمیع جهات بودن هم از عینیته، یعنی هم شامل قول ما می شود که صفات عینند، هم شامل قول اشاعره می شه که صفات زائدند. پس وجوب صفات در دو مذهب مطرحه، یکی در مذهب عینیت که مذهب فلاسفه و شیعیانه، یکی هم مذهب اشاعره. بنابراین وجوب صفات اعم از عینیت میشه، یعنی با زیادت هم که قول اشاعره است میسازه. اگر صفات زاید باشند ولی قدیم باشند صدق میکند که این صفات واجب هم هستند، همونطور که اگر صفات عین باشند واجبند، اگر زیادت داشته باشند به زیادتی که اشاعره میگویند باز این صفات واجبه. پس وجوب صفات اعم میشه از عینیت، اختصاص به مذهب عینیت نداره، بلکه علاوه بر مذهب عینیت مذهب زیادت رو هم اگر زیادت اشعری باشه شامل میشه. ولیس هذا تضعیفا لمذهب الاشعری، این شعری که ما گفتیم تضعیف مذهب کرامی هست ولی تضعیف مذهب اشعری نیست. از هوه یعنی اشعری، ایزن، ایزن یعنی مثل قائلین به عینیت صفات، یقول صفات او واجبتون لذاتهی، صفات رو واجب به ذات میگیره همونطور که وجود رو واجب به ذات میگیره. لقولهی به قدمه ها، چون قائل به قدم صفاته و صفات اگر قدیم باشن علت نمیخوان، وقتی علت نخواستن میشن واجب، پس درست تعبیر به وجوب نمی کنن، تعبیر به قدم می کنن، ولی تعبیر به قدم لازم داره وجوب رو، پس چندو تعبیر به وجوب کردن. بنابراین کلام ما که میگوییم صفات واجبن اونها رو رد نمی کنه، چون اونها معترفن به وجوب صفات. فهذه القاعده، این قاعده که میگوید واجب الوجود به ذاته واجبون من جمیع جهات، این یه قاعده است دیگه. این قاعده یعنی قول ما که میگیم واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات، این قاعده اهم از عینیته، یعنی هم قول به عینیت رو شامل میشه هم قول به زیادت رو، به شرطی که زیادت زیادتی کرامی نباشه بلکه زیادت زیادت اشعری باشه. خب بحث ما در تقسیم صفات الهی و بیان این که کدوم قسم عینن کدوم قسم زایدن تموم شد. حالا میخوایم صفات رو، بعضی از صفات رو به صورت منفرد و تک تک مطرح کنیم و درباره شون توضیح بدیم. یکی از صفات علم به ذاته، یکی از صفات دیگر علم به غیره، اینا باید مطرح بشن. ایشون ابتدا علم به ذات رو مطرح میکنه، در قرآن بعدی علم به غیر رو مطرح میکنه، علم به معاده رو مطرح میکنه، اینا همه باید مورد بحث واقع بشن. در علم به ذات اثبات میکنه این صفت رو. علم به ذات احتیاج به توضیح نداره که توضیح بده علم به ذات یعنی چی. احتیاج به کیفیت هم نداره، بیان کیفیت هم لازم نیست. اما علم به معدا بیان کیفیت میشه، چگونه خدا عالم است به معدا، اون بحث میشه. ولی در علم به ذات درباره کیفیت بحث نمیشه، فقط اثبات میشه، یعنی معلوم میشه این علم هست، درباره وجودش بحث میشه نه درباره کیفیتش. ایشون اثبات میکنه که خداوند علم به ذات داره. بعد با برهان آخر که دو خط بعد مطرحش میکنه، دوباره با برهان دیگه ثابت میکنه که خداوند علم به ذات داره. این برهان اولش اینه، خداوند علم به ذات رو به تمام صاحبان عقل و نفس عطا کرده، علم به ذات رو به اینها عطا کرده و معطیش، این یه مقدمه. مقدمه دوم، و معطیشه فاقدشه نیست. اگر خدا عطا کرده این علم را، خودش فاقد اون نیست، نتیجه میگیریم پس او هم علم به ذات دارد. که توجه میکنی این که خداوند به همه علم به ذات عطا کرده، به همه موجودات عقلی و نفسی علم به ذات عطا کرده، این روشن احتیاج به بیان نداره، به خاطر اینکه گفتیم که همه ممکنات باید منتهی بشن به واجب. نه تنها جوهر ما که ممکن است منتهی میشه به واجب، اوصاف ما هم که ممکنن باید منتهی بشن به واجب، افکار ما، رفتار ما، همه حالات ما، همه باید منتهی بشن به واجب. اگر منتهی به واجب نشن، خودشون میشن واجب و این با برهان توحید نمیسازه. پس لازم است همه موجودات که غیر از خدا هستن به خدا منتهی بشن، از جمله علم ما به ذاتمون، علم عقل به ذاتش، علم نفوس فلکی به ذاتشون، اینا همه جز ممکناتن، پس باید منتهی بشن به واجب. بنابراین خدا مطیعه. پس صغرا روشنه که خداوند مطیعه علم همه اشیاء عالم به ذاتشون هست. اون کبرا هم که مطیع شی فاقد شی نیست، یه امر بدیهی، احتیاج به اثبات نداره. خب این دوتا مقدمه که یکی اثبات شده یکی هم بدیهیه کنار هم میذاریم، نتیجه میگیریم که خداوند علم به ذات داره. این دلیل اولیشونه. قررون فی انهو تعالی عالمون به ذاته و هو تعالی عالمون به ذات، ای به ذاتهی، الف لام به ذات بدل از مضاف الیه، الف لام رو بر می داره مضاف الیه ظاهر می کنه، میگه ای به ذاتهی. این مدعاست. از منهو شروع به دلیله، از منهو سبحانه و تعالی وجود و عالم ذات، عالمی جمع نونش بر اثر اضافه به ذات افتاده، از خدا صادر شده وجود کسانی که عالم به ذاتشونه. عالم ذات رو معنا میکنه ای العالمین به ذواته، از حالت اضافه در میاره، نون ظاهر میشه، نون جمع ظاهر میشه. از منها وجود عالمین به ذات اخیست، یعنی وجود عالمین به ذات از خدا گرفته شده. پس خداوند عطا کرده علم به ذات رو، همچنین وجود اون کسانی رو که عالم به ذاتند. این شد صغرا. و ما تل کمال لیس فاقدن لهو یندن الکمال، این هم میشه کبرا. نتیجه همون مدعاییست که اول گفتیم، و تعالی عالمون به ذات، ای به ذاتهی. این برهان تموم شد. برهان اون آخر کل مجردن عالمون به ذاتهی، این صغراست، یا بگید کبراست. مقدمه رو زمینه کنی، الله مجرد، تعالی مجردون، این صغرا، و کل مجردن عالمون به ذاتی، کبرا، فالله عالمون به ذاتی، نتیجه این که الله مجرد است این روشنه، ثابت شده است. چون اگر مجرد نباشه، مادی باشه، مرکب میشه من مادت و صوره و از بساطت میفته، در حالی که ثابت کردیم که خداوند بسیطه. قبلا ثابت کردیم خدا بسیطه، البته بعدا هم احتمالا ثابت میکنه. حالا ثابت شده یا ثابت میشود که الله تعالی بسیط است، پس مرکب نیست، پس جسم نیست، بلکه مجرد. اما کبرا کل مجردن عالمون به ذاته، این باید اثبات بشه. بعد هم نتیجه بگیریم فلا تعالی رو به ذاته. اگه این کبرا رو اثبات نکنی، یعنی کل مجردن عالمون به ذاته رو ثابت نکنی، میشه مصادره و مصادره باطله. وقتی ایشون بعد از اینکه تموم شده سوال تموم شد، کبرا باید اثبات بشه دیگه، ایشون وارد میشه در اثبات کبرا و الا قیاس مطرح شد، نتیجه هم دو تموم شد. اگه کبراش اثبات نشه مصادره میشه، برای اینکه مصادره نشه ایشون میخواد کبرا رو اثبات کنه دیگه، تمام فصل بحث اثبات کبراست. ایشون میگه دو تا کبرا ما داریم که عکس یک دیگرند، یکی کل مجردن عاقلان یا عالمان که الان ما میخوام به اثباتش کنی، دیگری کل عاقلن مجردان. این دوتا کبرا در اینجا وجود دارن. کل عاقلن مجردان الان بحث نمی کن. اینو تو اونجایی که میخوام ثابت کنیم نفس مجرده، اونجا مطرحش میکنیم. میگیم که نفس عاقل است، یعنی صورت عقلیه دارد و هر چیزی که صورت عقلیه دارد مجرد است، پس نفس مجرد است. اونجا که میخوام تجرد نفس رو ثابت کنیم، از عاقل ذات بودن استفاده میکنیم. میگیم صورت عقلیه که منقسم نیست، تو محل منقسم وارد نمیشود و الا به تبع محل باید قسمت شود. پس محل صورت عقلیه که نفس است باید منقسم نباشد، یعنی مجرد باشد. اونجا با همین استدلالی که الان خلاصه شرح کردم ثابت میکنیم که نفس مجرده، با کمک این که صورت عقلیه دارد. چون صورت عقلیه رو میگیره و صورت عقلیه قسمت نمیشود، پس محلش هم که نفسه نباید قسمت بشه. از این طریق ثابت میکنیم که نفس مجرده. این بحثش اونجاست، اینجا به این زودی مطرحش نمیکنیم. مرحوم سبزواری میگه اون کبرای اول رو اثبات میکنیم، دیگه نمیگه ثانی کجا اثبات میگه، ثانی در جای خودش اثبات میشه. این روشنه مطلب. الان ما کبرای اول اثبات میکنیم، اثبات چه عرض میکنم. حرف اینجاست که شما موجبه کلیه رو عکس کردین یا موجبه کلیه، این اشتباهست. اول ادعاتون اینه کل مجردن عاقلون لذاته، عکسش میکنید کل عاقل لذات مجرد. در که در منطق گفتم موجب کلیه که نفسا عکس نمیشه، موجب کلیه با موجب جزئی عکس میشه. شما چرا موجب کلیه رو موجب کلیه عکس کردید؟ ایشون میفهمد که ما بر هر دو کبرا دلیل مستقل داریم. اینطور نیست که بر یکی دلیل بیاریم و دیگری رو به خاطر این که عکس اولیست قبول کنیم. اگر بر یکی دلیل بیاریم اون میشه اصل، با دلیل اثبات میشه. و اگر ما گفتیم این دومی چون عکس اولیست پس صادقه، بله از عکس استفاده شدیم، ولی ما این کار نمی کنیم. میگیم اولی صادق است به خاطر دلیلی که مربوط به خودشه، دومی هم صادق است به خاطر دلیلی که مربوط به خودشه. ما اصلا از عکس اینجا استفاده نمی کنیم. درسته این دوتا موجب کلی عکس همن، ولی ما اینطور نبود که یکی رو اثبات کنیم و دیگری رو به خاطر اینکه عکس اولیست قبول کنیم. که بگیم اگر اصل صادق است اکثر صادق است، اینطوری دیگه، اگر اصل صادق باشه اکثر صادقه. اینطور نیست که ما اصل رو اثبات کنیم بعد اکثر به خاطر اینکه اکثر قبولش کنیم، نه، اون اکثر به خاطر دلیل مستقل اثبات میشه. پس ما از عکس استفاده نکردیم که بر ما اشکال کنید موجب کلیه که نفسا عکس نمیشه. بعد از اینکه ما هر دو مقدمه رو تموم شدیم، بس مطلب دیگه میخوام عرض کنم، بعد از اینکه ما هر دو مقدمه رو اثبات کردیم، گفتیم که کل مجردن عاقل و کل عاقلن مجرد، بین مجرد و عاقل تساوی درست میشه، اون خصوص مطلق نیست، اون خصوص منوج نیست، تبایان نیست، بلکه تساوی است. وقتی تساوی درست شد، در هر جا که تساوی باشه دو تا موجب کلی صادقه. مثلا انسان با بشر تساوی داره، کل انسان بشر، کل بشر انسان، یا انسان با زاهک تساوی داره از نظر مصداقی، کل زاهک انسان، کل انسان زاهک. اینجا تساوی بین مجرد و عاقل لذاته درست میشه، میتونیم بگیم کل عاقل مجرد، کل مجرد عاقل. البته این بعد از اینه که ما این دو تا کبرا رو اثبات کردیم، بعد از این که با دلیل به قول ایشون دو تا کبرا اثبات کردیم، ما نتیجه میگیریم تساوی رو، و بعد از این که تساوی نتیجه گرفته شد، دو مرتبه میتونیم دو تا موجب کلیه رو بسازیم. اما این دو تا موجب کلیه روشن از عکس استفاده نشده، بلکه یا تساوی رو اثبات کردیم و دوتا موجب کلیه ساختیم، یا دوتا موجب کلیه رو با استدلال ثابت کردیم، تساوی رو استخراج کردیم. الان این سه مطلب هست که این دوتا عکس همان یک، نه که حالا از طریق عکس اثبات بشن، فقط عکس همان یک. دوم این که هر کدام از این دوتا موجب کلیه با دلیل اثبات شدن، این دو. سوم این که بین تجرد و علم به ذات تساوی است. نفسه حالا چطوری ما این کبرای کل مجردن عاقلون لذات رو اثبات میکنیم؟ حالا برسم عرض میکنم، این مقدمات بحث رو بخونم. برهان ناخر و کل ما جرده، کتاب ما کل ما رو سرهم نوشته، خوب نیست سرهم بنویسیم، چون جای سرهم نوشتن نیست و جدا نیست. کل ما جرده عاقلون، کل ما جرده میشه مبتدا، عاقل میشه خبر. هر چیزی که مجرد باشه عاقل است. عاقل است یعنی عاقل لذاته. فعلا ما در بحث عاقل لذاتیم، عاقل به غیر کار نداریم. کل ما جرده یعنی کل مجرد عاقل. این یک مقدمه، یک کبرای کلی. کبرای کلی دوم، کما تجرد العاقل ایزن حتما، تجرد عاقل هم حتمی است، یعنی کل عاقلن مجرد. اگر تجرد عاقل محتمل بود، اگر تجرد عاقل محتمل بود، وقتی یه طرف دیگه این بود که عاقلی داشته باشیم که مجرد نباشد، وقتی بعضی عاقل ها مجرد بودن بعضی مجرد نبودن، موجب کلیه صادق نمیشد، موجب جزئی صادق میشد، میگفتیم بعض العاقل مجردون. اما ایشون میگه تجرد عاقل حتما، حتمیه، احتمالی نیست، چون حتمی یعنی تخلف نداره، بنابراین داره اشاره میکنه این موجب کلیه صادقه، یعنی کل عاقلن مجردون صادقه، نه فقط بعض عاقلن مجردون. اون بعض عاقلن مجردون در صورتی بود که تجرد عاقل محتمل باشه، نه حتمی. اگر حتمیست یعنی تخلف نداره، وقتی تخلف نداشت موجب کلیه صادقه. پس با این عبارت داره بیان میکنه که موجب کلیه صادقه، به موجب جزئی اکتفا نکنید، بلکه بالاتر از موجب جزئی برید. این شعر رو داره معنا میکنه، تو این شعر دو تا کبرای کلی وجود داشت، حالا این دو تا کبرای کلی رو تو شعر ذکر میکنه. ای کل مجردن عاقلن یک کبرا، کما ان کل عاقل مجرد، این دو کبرا. خب میگیم شما از عکس استفاده کردید، موجب کلیه رو به موجب کلیه عکس کردید، گفتید این یکی درسته پس این یکی هم درسته. میفهمن؟ نه، من از عکس استفاده نکردم، من از این استفاده کردم که هر کدوم از این دو کبرا خودشون دلیل مستقل دارن، هر کدوم رو با دلیل مستقل اثبات کردم. لا من باب این اکاس الموجب تلکلیه کنفسا که بگویید خلافش در منطق ثابت شده. نخواستم از این استفاده کنم که موجب کلیه کنفسا عکس کنم تا بگید در منطق گفتن موجب کلیه کنفسا عکس نمیشه، بلکه من باب مبرهنیت کلون من القاعدتین الاهده، هر کدام از این دو قاعده الاهده مبرهنن، یعنی برهان برشون ادامه شده با دلیل اثبات شده. فقلنا فی بیان الاول، در بیان اون کبرای اول که کل مجرد ناقله، میخوام این شعرها رو بگیم. در بیان اون دومی اینجا بحث نمی کنیم، میذاریمش در اونجایی که میخوام تجرد نفس اثبات کنیم بحث میکنیم.